ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در 12 شب از فروردین ماه در آخرین ساعت‌های نوروز 97 با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. این برنامه زنده یک ساعته مجله شامگاهی ما رو میشنوید و همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای کوتاه همراه با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم آزاده. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. معاون اول رئیس جمهوری ایران انتقال آب دریای خزر و کشورهای دیگر را از جمله طرح‌های در دست بررسی برای احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد و گفت اگر لازم باشد برای احیای این دریاچه میلیاردها دلار اعتبار خارجی برای انتقال آب از خارج کشور اختصاص خواهد یافت. اسحاق جهانگیری این اظهارات را روز یکشنبه در جریان بازدید از دریاچه ارومیه بیان کرد و گفت انتقال آب از دریای خزر و خارج از کشور به دریاچه ارومیه همچنان در دستور کار است. دریاچه ارومیه بزرگترین آبگیر دائمی در شمال غرب فلات ایران است که از اواسط دهه 80 شمسی شروع به خشک شدن کرد و بنابر آمار بین المللی تا سال 2015 میلادی حدود 80% از مساحت آن خشک شد. زمین لرزه‌ای به شدت 5.3 ریشتر ظهر روز یکشنبه حوالی شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده و به گفته جمعیت هلال احمر باعث مصدومیت 28 نفر شده است که همگی سرپایی درمان شدند. جمعیت هلال احمر هم گفته است که تاکنون گزارشی مبنی بر وجود خسارت بر اثر این زلزله مخابره نشده است. آبان ماه سال گذشته زمین لرزه‌ای با قدرت 7.3 ریشتر منطقه این نزدیک به سرپل ذهاب را لرزاند که در اثر آن بیش از 600 نفر کشته شدند. از زمان وقوع این زمین لرزه گزارش‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کمبودها و انتقادات مردم منطقه درباره بازسازی و امدادرسانی منتشر شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت 10 نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از سوی نیروی انتظامی در روز شنبه 11 فروردین است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت این کارگران در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه که از اسفند سال 94 تا کنون مالکیت این مجتمع کشاورزی و صنعتی را بر عهده دارد، انجام شده است. بیش از این نیز 5 کارگر در روز پنجشنبه بازداشت شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین از ارسال احضاریه برای 20 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه خبر داده است. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه روز 8 فروردین این مجتمع را تعطیل اعلام کرد و دلیل آن را تعیین تکلیف و برقراری امنیت توصیف کرد. کارگران این مجتمع به پرداخت نشدن مطالباتشان معترض هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای به مناسبت سال روز همه پرسی 12 فروردین سال 58 هشدار داده است که کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته است. سپاه در این بیانیه گفته است که دشمنان سعی دارند در آستانه دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی با دنبال کردن توافق برجام، الغای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و تضعیف و محدودسازی توان دفاعی، کارنامه جمهوری اسلامی را که سپاه درخشان توصیف کرده تهدید کنند. این نهاد نظامی در این حال اضافه کرده که 40 سال انقلاب درخشان ترین سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بیانیه سپاه چند ماه پس از اعتراض‌های سراسری دی ماه گذشته در حالی منتشر می‌شود که به گفته تحلیلگران گسترده‌ترین اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی در چند سال گذشته محسوب می‌شود. 12 فروردین در تقویم رسمی ایران به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید توافق نهایی میان آخرین گروه باقی مانده از مخالفان حکومت سوریه برای خروج از دوما در خوته شرقی حاصل شده است.
خیلی متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. ادامه مجله شامگاهی، واکنش برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان کشور به خبر احتمال مسدود کردن تلگرام در ایران.
به تعداد کسانی که بیکار هستن اضافه بکنه. خب این یه اشتباه ممکنه اصولی باشه. مطمئنن این اتفاق به این سادگی ها نخواهد افتاد.
بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌آبه در پی شکایت کارفرمای خصوصی.
این کارگران میخوان کارشون حفظ بشه، ولی از طرف دیگه کارفرمایان چشم طمع دوختن به زمینهای حاصلخیز اونجا، یا میخوان یه تغییری از نظر تولید اونجا رو بدن، تبدیل به یه چیز دیگری بکنن.
همراه ما باشید، در کنار برنامه هفتگی صدای دیگر بیشتر خواهید شنید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که به گفته این نهاد کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته و القای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی از نشانه های این تهدید است. این دیدگاه سپاه پاسداران در بیانیه امروز او که به مناسبت سالروز همه پرسی 12 فروردین سال 58 صادر شده به این برمیگرده که در تقویم رسمی ایران به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده. در این زمینه همراه بشیم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه روی خط تلفن ماست. آقای کاظمیان، چرا در روز 12 فروردین سالروز همه پرسی چنین هشداری از سوی سپاه داده شده و تاکید شده که جمهوری اسلامی به شدت در معرض تهدید و تهاجم هست؟
خب ابتدا من اشاره کنم که بیانیه سپاه یا این دست بیانیه‌های مناسبتی در سالگرد پیروزی انقلاب یا سالروز به هر حال رفراندوم و جمهوری اسلامی تحققش معمولی و مرسوم هست، اما مضمون این بیانیه در شرایطی که به نظر میرسه تهدیدهای خارجی علیه نظام مستقر در ایران با تغییراتی که در ساختار قدرت در ایالات متحده رخ داده و همینطور یک سری رخدادها در داخل کشور به ویژه اعتراضهای دیماه سال پیش باعث شده که این بیانیه با این مضمون منتشر بشه. البته همزمان من اشاره کنم که بیانیه فقط ناظر به اشاره به تهدیدهای خارجی و همینطور مشکلات داخلی از جمله مثلا ایجاد شکاف بین نسل جوان با نظام به تعبیر بیانیه یا همین الغای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و معیشتی که شما اشاره کردین، فقط ناظر به اینها نیست، بلکه اشاره هم کرده بیانیه به قبیله‌گرایی سیاسی و جناحی و انتقاد کرده از اون و همینطور از اعتماد به نسخه بیگانه و همچنین از عدم مبارزه جدی با فقر، فساد و تبعیض. به تعبیری بیانیه سپاه همزمان نوعی نقد غیر مستقیم هم متوجه قوه مجریه و دولت روحانی کرده و تلاش کرده که سپاه پاسداران از موضع یک بازیگر فراجناحی به تعبیر خودش یا یک بازیگر کاملا متمایز نسبت به مسائل داخل کشور و تهدیدهای داخلی و خارجی هشدار بده. و به نظر من نه فقط هشدارها، بلکه اینکه اساسا سپاه برای خودش یک چنین شأن قائل میشه قابل تأمل هستش.
شما اشاره کردید که تلاش شده در این بیانیه سپاه به عنوان یک نهاد فراجناحی وارد موضوع بشه و در واقع دولت رو نقد کنه، ولی ظاهرا به نظر نمیاد چون که این در این موضوع موفق بوده باشه، چون به هر حال نقد کاملا مربوط به مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هست. سیاست خارجه ایران در این نقد خیلی پررنگ هست و همینطور در واقع به مسئله متناقضی اشاره شده که شما هم اشاره کردید که برخلاف خواست دشمن 40مین سال انقلاب ایران درخشان ترین سال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. میشه گفت که کمی متناقض هستیم بیانیه در بخش‌های مختلف.
خب بله، یعنی از یک طرف تلاش میشه در 40مین سالگرد استقرار نظام همه چیز عادی جلوه گرداده بشه و از طرف دیگه همزمان تاکید میکنه به یک مشکلات ریشه‌ای و ساختاری و نهادی داره این نقدها رو مطرح میکنه، چه متوجه دولت میکنه چه متوجه به هر حال خارج یا به هر حال رقبای داخلی، که خودش یکی از بازیگران اصلی در فضای اقتصادی و سیاسی ایران هست و حتی با اطمینان شاید بشه گفت که مهمترین بازیگر غیر رسمی، یعنی یک دولت پنهان، دولت با اسلحه به تعبیر خود آقای روحانی و شاید تنها حزب غیر رسمی که هم پشتوانه اقتصادی داره، هم سازمان یافتگی داره، هم توان سرکوب داره و تقریبا در حوزه اقتصاد هم یک بازیگر بلا منازع هست، با در اختیار داشتن قرارداد خاتم الانبیا، بنیاد تعاون یا برخی از بانک ها مثل بانک انصار، و در یک چنین شرایطی داره حالا تاکید میکنه که باید با فقر و فساد و تبعیض مبارزه بشه، یا به طور غیر مستقیم واکنش نشون میده به اعتراض های دیما، اما تاکید میکنه که این خارجی ها هستن و دشمن هست که داره الغای ناکارآمدی میکنه در حل مسائل اقتصادی و معیشتی، یا تاکید میکنه که این خارج هست که داره ایجاد شکاف میکنه بین نسل جوان با نظام سیاسی. و تقریبا میشه گفت که همه مشکلات رو این بیانیه مثل موضع خود آقای خامنه ای میبینه در مسائل اقتصادی، و خب مدعی هستش که این توانایی رو داره سپاه که همراه به هر حال دولت بشه برای حل مشکلات، در حالی که به نظر میرسه که از نقش خود سپاه در شکل‌گیری این وضعیت برای کشور، چه به جهت اقتصادی، چه به جهت سیاسی، یعنی چه به جهت سودجویی از رانت‌ها و چه به جهت سرکوب نیروهای منتقد و مخالف با استفاده از دستگاه سرکوب سازمان اطلاعات سپاه یا بازوهای میدانیش، داره کاملا چشم پوشی میکنه. و این در حالیه که به گمان من کاملا مشخصه که سپاه خودش در تداوم بحران در کشور، چه بحران مشروعیت، چه بحران اقتصادی اجتماعی، یک فاکتور و یک مؤلفه خیلی مهم است.
آقای کاظمیان، وقت زیادی نداریم، خیلی کوتاه میتونید بفرمایید که تأثیر اعتراضهای سراسری سال گذشته رو در این بیانیه چطور میبینید؟
من چنان که اشاره کردم فکر میکنم این بیانیه تقریبا به طور غیر رسمی و غیر مستقیم واکنشی هست به همون اعتراضهای دیما و مجموعه بحرانهایی که دامنگیر کشور شده، و هرچند که تلاش کرده که رسمیت نبخشه به عمق اعتراضها، اما نشانه های محسوسی وجود داره که عملا امضا کنندگان یا تدوین کنندگان این بیانیه، یعنی جریان امنیتی حاکم بر سپاه، عملا مهر تایید زده بر وجود بحرانهای اجتماعی سیاسی اقتصادی در ایران که خب یک تبلور مهم اون همون اعتراضای دی ماه گذشته بود.
خیلی از شما متشکرم که همراهی کردید ما رو. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی از فرانسه، همراه ما بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از اعلام این خبر که تا پایان فروردین ماه تلگرام در ایران فیلتر خواهد شد، اظهار نظرهای ضد و نقیض مختلفی مطرح شده و برخی از نمایندگان مجلس در مورد فیلترینگ احتمالی شبکه تلگرام واکنش‌های تندی رو نشون دادن. از شاهین بشری بشنویم.
ساعتی پس از آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران روز شنبه 11 فروردین ماه از فیلتر شدن دائمی اپلیکیشن تلگرام تا پایان فروردین ماه جاری خبر داد، یک نماینده دیگر اعلام کرد که زمان این اتفاق مشخص نیست. خبرگزاری خانه ملت به نقل از علاءالدین بروجردی رئیس این کمیسیون گفت که در بالاترین سطح حکومت و با توجه به آنچه وی نقش مخرب تلگرام در بحران‌های سال گذشته در کشور خواند، تصمیم گرفته شده که تلگرام جای خود را به یک سامانه ملی بدهد. آقای بروجردی درباره فرد یا نهاد تصمیم گیرنده توضیح بیشتری نداد. در اسفند ماه 96 برخی از کانال‌های تلگرامی خبر داده بودند که طی جلسه‌ای از شورای عالی فضای مجازی با حضور رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای به شدت از رفع فیلتر تلگرام انتقاد کرده است. اما در حالی که آقای بروجردی از پایان فروردین جاری به عنوان زمان فیلتر شدن دائمی تلگرام سخن گفته، روز شنبه یک نماینده دیگر که نقش ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را دارد، گفته او را نقض کرده است. رمضان علی سبحانیفر گفت زمان فیلتر تلگرام زمان دقیقی نیست و نباید اخباری به جامعه پمپاژ شود که امنیت روانی مردم را مخدوش کند. به فاصله چند روز از آغاز اعتراض‌های سراسری دی ماه که در ده‌ها شهر پا گرفت، شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام در ایران فیلتر شد و نیروهای امنیتی چند نفر از دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کردند. در همان زمان احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، در دفاع از این فیلترینگ گفت:
عزای مجازی بود که آتش بیار معرکه بود. شما دیدید وقتی فضای مجازی بسته و محدود شد، فتنه فروکش کرد. اگر آقایان بار دیگر این فضا را باز کنن، اختشاش پیش بیاد، پیش خدا و پیش این مردم جوابی نخواهند داشت.
با وجود این گفته ها، دو شبکه تلگرام و اینستاگرام پس از مدتی و با پایان ناآرامی ها در کشور دوباره رفع فیلتر شدند. با این حال روز 26 دی ماه 170 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به سران سه قوه با اعلام اینکه تجمع های اخیر در بستر پیام رسان های خارجی انجام شده، خواستار جایگزینی پیام رسان های داخلی به جای این پیام رسان ها و ساماندهی فیلتر شکن ها شدند. سپس در اسفند ماه گزارش‌هایی منتشر شد که حکایت از تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای فیلتر کردن تلگرام در سال 97 داشت. با این حال مدیر روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی ایران اعلام کرد که چنین چیزی صحت ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر اعلام کرده بود که دولت او از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کند و دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات او روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وی 18 دی ماه 96 نیز طی دیدار با وزیر و معاونان وزارت دارایی و امور اقتصادی همچنین به اشتغالزایی شبکه‌های مجازی اشاره کرد و افزود:
یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه 2 روز 5 روز بگیم بسته باشه، بعد حالا میخواید سوء استفاده کنید دیگه. حالا که بسته بود، نه دیگه، قشنگ بود، خیلی خوب بود، شب خوب راحت خوابیدیم. این بسته باشه برای ابد، تو راحت خوابیدی، 40 میلیون گرفتار بودن، تو فکر میکنی تو هستی فقط؟ 100,000 نفر شغلشون از دست دادن تو این یه هفته، تو شغلت بهتر شده. ما که نمیتونیم با مردم اینجوری رفتار بکنیم.
اما اگر تصمیم ها درباره فیلترینگ شبکه هایی چون تلگرام قطعی باشد، وضعیت این 100,000 نفر که در تلگرام کسب درآمد می کنند چه خواهد شد؟ محمد امیر فروغی، دکترای هوش مصنوعی، کارشناس شبکه و رایانه ساکن ایران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید حامیان بحث فیلترینگ معتقدند مردم در فقدان وجود تلگرام مجبور می شوند از شبکه های پیام رسان داخلی استفاده کنند.
ببینید، اینکه این شبکه های پیام رسان داخلی مورد توفیق و اقبال عمومی قرار بگیرن یا نه الان اصلا نمیشه پیش بینی کرد. شاید ما بگیم اصلا اقبالی نخواهد داشت و اقبال خیلی بزرگی ایجاد بشه برش، یا اینکه ما بالعکس بگیم که خب مردم مجبور میشن، چاره ای ندارن، میرن اون سمتی و ببینن اصلا نرفتن اون سمتی. ولی این رو متفق القول فکر کنم اکثرا بدونن که خود دولت اصلا علاقمندی به اینکه بخواد یک شبکه‌ای که یک اشتغالزایی بسیار بزرگی رو بدون هزینه بزرگ براش فراهم کرده را از بین ببره و به تعداد کسانی که بیکار هستن اضافه بکنه. خب این یه اشتباه ممکنه اصولی باشه. مطمئنن این اتفاق به این سادگی ها نخواهد افتاد.
به گفته علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، موضوع بستن تلگرام از لحاظ امنیت ملی برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت است. پیش از این هم محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بحبوحه تجمعات اعتراضی دی ماه 96 گفته بود:
شبکه‌های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی ما رو میذارن و خط میدن به مردم، میگن برید حمله بکنید به اونجا، آموزش میدن نحوه ساختن بمب رو. خب اینها در هیچ کشوری و در هیچ نظامی اجازه دسترسی به این مطالب رو نمیدن و برخورد میکنن.
با وجود این گونه دیدگاه‌ها و در حالی که برخی معتقدند وقتی تلگرام نباشد به هر حال مردم مجبور می‌شوند به پیام رسان‌های داخلی مراجعه کنند، در مجلس نمایندگانی هستند که خلاف چنین نظراتی را دارند و معتقدند که اپلیکیشن‌های داخلی نمی‌توانند جای تلگرام را بگیرند. از جمله مسعود پزشکیان روز جمعه 10 فروردین در مورد استفاده مردم از پیام رسان داخلی ابراز شک و تردید کرده و گفت وقتی مردم به سمت پیام رسان‌های خیلی نمی آیند، این نشان می دهد که مشکل از خود ماست. پیشتر نیز رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی گفته بود که واقعیت این است که مردم ایران به پیام رسانهای داخلی اعتماد ندارند. در هفته های گذشته انتشار گزارش هایی از احتمال فیلتر شدن تلگرام به موجی از بحث و اعتراض در میان مردم در رسانه های اجتماعی دامن زد و هشتگ هایی چون پیام رسان داخلی و فیلترگرام ابداع شد. بسیاری از کاربران رسانه های اجتماعی در قالب این هشتگ ها اعتراض خود را به فیلتر شدن تلگرام نشان داده و حتی ادعی اعلام کردند که هرگز از پیام رسان داخلی استفاده نخواهند کرد.
گزارش شاهین بشری رو شنیدید. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید و در مورد خبرهای ضد نقیضی که مرتبط با فیلترینگ یا مسدودیت تلگرام در ایران هست؟
مقامات جمهوری اسلامی از ترس آگاهی مردم و اعتراض مردم به وضعیت بحرانی کشور در صدد این برآمده که تلگرام رو فیلتر کنه و غافل از این هستند که در دنیای ارتباطات جهانی امروز دیگه خبری از مردم پنهون نمیمونه. البته جمهوری اسلامی در حل مشکلات مردم و کشور ناکام مانده و میخواد با فیلتر کردن تلگرام و یا سانسور خبری از انتشار خبرهای مربوط به دزدی‌ها و سوء مدیریت‌های مقامات جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه، و ولی غافل از اینن که صبر مردم هم به خاطر شرایط اقتصادی کشور رو به اتمامه و دامن مقامات جمهوری اسلامی رو به زودی خواهد گرفت.
12 فروردین را که مصادف است با 12 فروردین نفسی که ما ملت ایران در سال 1358 در همین روز کورکورانه وارد مساجد و مدارس شدیم و بدون اطلاع داشتن از محتویات این سیستم جمهوری اسلامی رفتیم و رأی عاری انداختیم رو به آحاد ملت ایران تسلیت عرض می کنم که زخمش و جراحتش تا به امروز چرکین‌تر از سالیان گذشته است. امیدوارم که امسال این زخم چرکین کمی مرهم بپذیره.
آقای خامنه‌ای، اعتصاب قضای زندانیان سیاسی بیگناه که در حال حاضر در بند زندانهای مخوف جناب‌عالی است، از جمله گررخ ایرانی و همچنین همسر ایشان آرش صادقی و آتنا دائمی و محمد نظری که مدت 24 سال می باشد در زندان شماست و در حال حاضر 81 روز از اعتصاب قضای ایشان می گذرد و همچنین دیگر زندانیان از جمله سهیل عربی، عبدالفتاح سلطانی، حمیدرضا امینی، محمد مهدوی فر، محمد نجهی و شیرزن بزرگ ایرانی، خانم نرگس محمدی که 2 فرزند خردسالش را به بهانه تبلیغ علیه نظام را سالهاست از ایشان جدا کرده اید را نمیبینید، ولی بابی سانز ایرلندی که مدت 50 روز در زندان بودی که هزاران کیلومتر از کشور ما فاصله دارد را میبینید، عجب چشم بصیرتی دارید.
آقای عراقچی، تو جلسه میفرمایید که اگر امریکا یا کشورهای دیگه قرارداد تحریم رو کنسل بکنن ما به همون صورت از این قرارداد میایم بیرون. تو خدا حرفای خنده‌دار نزن، شما همه تحصیل‌کرده‌های خارج هستین، یه علم و سوادی دارین. شما با التماس با دوباره برمیگردی سر میز که مذاکره بکنی که تحریمی در کار نباشه. فکر کردی حالا تحریم شروع بشه شما چیکار میکنین؟ فکر میکنی اروپا طرف کی میره؟ یه مملکت فقیر و اقتصاد ورشکسته مثل ایران یا یه مملکت پرقدرت و اقتصاد اول دنیا امریکا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام جایی هست که میتونید صداتون رو ضبط کنید و پیامتون رو بگذارید و بفرستید تا ما در بخش‌های مختلف در بین تلفن‌ها صدای شما رو پخش کنیم. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروی انتظامی است. قبل از این هم 5 کارگر در روز پنجشنبه بازداشت شده بودند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت 10 کارگر در روز شنبه در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام شده که از اسفند سال 94 تا امروز مالکیت این مجتمع کشاورزی و صنعتی رو بر عهده داره. از بهروز کارونی بشنویم.
بازداشت دست کم 10 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شد که پیش از آن اتحادیه آزاد کارگران ایران از ارسال احضاریه برای 20 کارگر این شرکت خبر داده بود. بر اساس این احضاریه ها کارگران باید روز شنبه به دادستانی شوش مراجعه می کردند. این 20 کارگر پیش از ظهر شنبه به دادستانی شوش مراجعه کردند، ولی به آنها گفته شد که دادستانی تعطیل است. به گفته یه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اما دادستان ساعت 11 صبح شنبه و پس از حضور در دادگستری حکم بازداشت کارگران را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد و پس از آن نیز ماموران این نیرو اقدام به بازداشت کارگران در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه و یا منازل مسکونیشان کردند. تا کنون مقام‌های قضایی و نیروی انتظامی در مورد این گزارش‌ها اظهار نظر نکردند. پنجشنبه گذشته نیز اخباری در مورد بازداشت 5 تن از کارگران در مقابل فرمانداری شوش منتشر شد که مقام‌های محلی درباره آن واکنشی نشان ندادند. پیشتر نیز رحیم بوساک و قربان علیپور اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کرامت پام و اسماعیل بخشی فعالان این سندیکا به اتهام شرکت در اعتصاب‌ها به دادگستری شوش احضار و محاکمه شده بودند. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس درباره برخورد قوه قضاییه و نیروی انتظامی با کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتقاد دارد.
به یک سیستم تبدیل شده که کارگرای معترض از دو جانب تحت فشار قرار دارن. یکی این که کارفرما میاد کارگرای معترض رو از کار اخراج میکنه و از طرف دیگه کارگرها وقتی که تجمع میکنن جلوی فرمانداری شوش موقع بازگشت میگیرنشون و میاد برشون به 20 نفر از کارگران احضاریه داده میشه که به دنبالش روز 11 فروردین دست به دستگیری میزنن. این کارگران میخوان کارشون حفظ بشه و حقوقشون به موقع پرداخت بشه، امنیت شغلی داشته باشن، ولی از طرف دیگه اون کارفرمایان چشم طمع دوختن به زمینهای حاصلخیز اونجا یا میخوان تغییری از نظر تولید اونجا رو بدن، تبدیل به یه چیز دیگری بکنن و در این زمینه هم مورد حمایت صاحب منصبان محلی و کشوری قرار دارن.
عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر به این پرسش که آیا برخورد با کارگران معترض به پرداخت نشدن مطالباتشان قانونی است پاسخ می‌دهد.
صرف نظر از اصول حقوق بشری که آزادی گرد همایی، آزادی تظاهرات، حتی آزادی تحصن جزو آزادی‌های اساسی بشری است، هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده، هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌دونید 1954 در مجلس ایران تصویب شده و به حکم ماده 9 قانون مدنی قانونه، یعنی قانون لازم اجرا. مطابق قانون تظاهرات حق اساسی مردمه، حالا هم از این که علت سیاسی داشته باشه، علت اقتصادی داشته باشه، علت اجتماعی داشته باشه، و علاوه بر اون در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یعنی هرگز گفته نشده که دولت باید اجازه تظاهرات بده. گفته شده تنها شرط شرکت در تظاهرات گرد همایی، حتی کلمه تظاهرات رو به کار میبره، این استش که اینها مسلح نباشند. بنابراین یه عده کارگری که ماها حقوق نگرفتند، بنابراین حق طبیعیشونه که اعتراض بکنن.
بازداشت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر پس از آن صورت گرفت که عبدالحسن آل کثیر معاون فرماندار شوش روز پنجشنبه در جمع کارگران معترض در مقابل ساختمان فرمانداری گفته بود
یه افراد خاصی که حتی هم شناسایی شدن اصلا کارگر هفت تپه نیستن، حواسن هستی کارهایی دارن انجام میدن به اسم شماها.
اما کارگران هم پاسخ خود را داشتند.
اینا تعهداتی دادن اومدن جلو که به هیچش عمل نکردن.
آقا نو میخوام بگی میگه
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواستار دریافت دستمزد اسفند، عیدی و پاداش آخر سال خود هستند. در این حال دستمزد بهمن ماه شماری از آنها نیز پرداخت نشده است. در این میان کارگران در تجمع روز پنجشنبه خود به تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کرده بودند. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه این مجتمع را تعطیل اعلام کرده و دلیل آن را تعیین و تکلیف و برقراری امنیت دانسته بود. پس از آن نیروی انتظامی روز پنجشنبه برای تعدادی از کارگران این شرکت احضاریه فرستاد. همین موضوع ادامه اعتصاب کارگران را به دنبال داشت. اعتصابی که در اعتراض به خبر واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج کارگران غیررسمی بخش کشاورزی در اردیبهشت ماه آغاز شده بود. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، عدنان قضی فرماندار شوش روز شنبه گفت که تصمیم به تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه موقتی بوده و به منظور جلوگیری از اعتصاب‌های کارگری و برخی مشکلات احتمالی انجام شد. وی که همزمان با بازداشت تعدادی از کارگران سخن میگفت اعلام کرد که شرکت نیشکر هفت تپه روز یکشنبه فعالیت خود را از سر میگیرد. این مقام دولتی همچنین گفت که مدیران شرکت نیشکر هفت تپه قول دادند مطالبات کارکنان را تا اول خرداد ماه امسال پرداخت کنند. در این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امید اسدبیگ، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه عنوان کرد که با حضور کارگران آبیار در مزارع نیشکر از صبح روز شنبه کار آبیاری مزارع مجدداً از سر گرفته شده است.
گزارش بهروز کارانی را شنیدید در مورد بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروی انتظامی که البته 5 کارگر هم در روز قبل‌تر روز پنجشنبه بازداشت شده بودند. اما در مورد کارگران و در مورد وضعیت و شرایط معیشتی کارگران در ادامه خواهید شنید باز هم با بهروز کارانی در برنامه نوروزی که او ساخته و نگاهی داشته به وضعیت کارگران در سال گذشته. پیش از اون بریم نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز همه‌پرسی 12 فروردین سال 58 هشدار داده کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه 5 انقلاب به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته است. زمین لرزه‌ای به شدت 5.3 ریشتر ظهر روز یک شنبه حوالی شهر سرپل زهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه باعث مصدومیت 28 تن شد که همگی سرپایی درمان شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید توافق نهایی بین آخرین گروه باقی مانده از مخالفان حکومت سوریه برای خروج از دوما در غوطه شرقی حاصل شده است. گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت 10 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروی انتظامی در روز شنبه است. معاون اول رئیس جمهور ایران انتقال آب از دریای خزر و کشورهای دیگر را از جمله طرح‌های در دست بررسی برای احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت ایران با تایید تلویحی اعتصاب قضایی حمید بقایی معاون پیشین محمود احمدی نژاد گفته تمهیدات لازم برای او فراهم شده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید اعتراض‌های اخیر در شهرهای استان خوزستان تاکنون تلفاتی در پی نداشته است. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه روز چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. بانک اتریشی اوبر بانک که به عنوان نخستین بانک اروپایی بعد از برجام از سال 2015 وارد سیستم مالی ایران شده اعلام کرد به خاطر تشدید تحریم‌های ایالات متحده از ادامه همکاری با ایران چشم پوشیده است. ائتلاف تحت رهبری عربستان اعلام کرد یک موشک پرتاب شده از سوی حوثی‌های یمن را در منطقه نجران رهگیری و منهدم کرده است. ارتش سوریه گفته اکثر مناطق غوطه شرقی را به کنترل خود درآورده است. رئیس کمیته بین‌المللی کمیسیون قضای مجلس میگوید هنوز خبر رسمی از سوی نهادهای رسمی در مورد بسته شدن تلگرام اعلام نشده است. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. از شهریور سال پیش صربستان یکی از کشورهای اروپایی برای دریافت ویزا برای شهروندان بوده و به دلیل لغو ویزا برای شهروندان ایرانی بعد از 27 سال از اسفند سال گذشته اولین پرواز مستقیم بین تهران و بلگراد در اون انجام شده. حالا روزنامه‌های آلمان و در پی اون رسانه‌های داخل ایران خبر دادن اکثر ایرانی‌هایی که وارد صربستان شدند به خاطر گردشگری وارد این کشور نشدن، بلکه قصد دارن به عنوان متقاضی پناهندگی از صربستان سر از بقیه کشورهای اروپایی از جمله آلمان در بیارن. در این زمینه از شهرام میریان بشنویم.
به دنبال بسته شدن دو راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر زمینی کشورهای حوزه بالکان به روی پناهجویان، دو سال است شمار متقاضیان پناهندگی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان به نحو بی سابقه کاهش یافته. به نوشته روزنامه دیولت اما ظاهراً 6 ماهی است صربستان یکی از کشورهای حوزه بالکان به تخت پرش پناهجویانی بدل شده که از ایران آمدند. فرانکفورتر آلگماینه، دیگر روزنامه معروف آلمانی و سپس هفته‌نامه فوکوس هم صربستان را به خاطر لغو ویزا برای اتباع ایرانی کشوری نامیدند که راه ورود پناهجویان به غرب و مرکز اروپا را هموار کرده. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه با اشاره به این موضوع که شرکت هوایی ایران ایر از اسفند سال پیش نخستین پرواز مستقیم خود را از تهران به بلگراد پایتخت صربستان برقرار کرده نوشته طی این مدت تقاضای دیدار شهروندان ایرانی از صربستان به حدی بالا گرفته که تمام پروازهای این شرکت هوایی تا پایان تابستان امسال رزرو شده. این روزنامه آلمانی در گزارش بلند بالای خود بدون آنکه از شمار کل ایرانی هایی که سفر بدون ویزا به صربستان داشتند یاد کند نوشته تاکنون نزدیک به 500 ایرانی در صربستان تقاضای پناهندگی کردند و تا مقام های مسئول به این درخواست ها پاسخ دهند احتمالاً اغلب آنها از صربستان به کشور دیگری از اروپا پناه آوردند. خبرگزاری ایسنا هم در گزارش دیروز خود با عنوان ماجرای هجوم ناگهانی ایرانی ها به صربستان نوشته از زمانی که ویزای صربستان برای ایرانی ها لغو شده تا روزهای پایانی اسفند ماه گذشته نزدیک به 7000 نفر به این کشور سفر کردند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در تهران هم تایید کرده که موجی از سفرهای بدون بازگشت به صربستان به راه افتاده. از طرفی یک سازمان غیر دولتی مدافع پناهجویان به نام اینفو پارک نیز در صربستان گفته بر پایه تحقیقاتی که در پیوند با پناهجویان ایرانی به عمل آورده آنها صربستان را امن ترین و ارزان‌ترین کشوری ارزیابی کردند که از آنجا می توانند خود را به غرب اروپا برسانند. بسیاری از این ایرانی ها به گفته این سازمان پناهجویی در طول یک ماه اقامت خود در صربستان با قاچاقچیان انسان وارد معامله می شوند و آنها این مسافران تازه وارد را از مسیرهای مخفی راهی کشورهای مانند آلمان و یا فرانسه می کنند. یکی از مسئولان سازمان اینفوپارک گفته برای جلوگیری از هجوم پناهجویان و مهاجران غیرقانونی از جمهوری اسلامی وزارت بازرگانی و گردشگری صربستان در نظر دارد با دولت ایران قراردادی ببندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو پرداش شنیدم که وزیر آموزش پرورش دوباره میخواهد نماز را در مدارس اجباری کند. میخواهم به آقای وزیر آموزش پرورش بگویم مگر تا حالا مدارس نمازخانه نداشتند؟ بگذارید که دین از پدر و مادر بچه ها القا شود. حالا اگر میخواهید بودجه کلانی برای این کار بگذارید و بودجه را حافظ کنید این امر دیگه است، چون کسی جرأت نمی کنه از شما بپرسد که این بودجه را چگونه هزینه کرده اید.
آقای خامنه‌ای میگی هیچکی به خاطر فکرش تو زندان نمیفته، این کشور گل و بلبلسون با راست میگی. ما همه ملت اشتباه کردیم، یه نفر هست که به خاطر فکر کردن تو زندان نیفتاده هنوز، آقای احمدی نژاد. حالا این همه مردم میدونه علتش چیه.
آقای بقایی به عنوان مجرم چه به حق چه به ناحق مثل همه کسانی که در زندانن محکوم شده به تحمل مدتی زندان، اعتصاب کرده. خب این حق هر زندانیه که اعتصاب کنه، ولی سوال اینه که تا به حال چند صد نفر اعتصاب کردن به پای مرگ رفتن، 50 روز، 1 ماه، حتی نزدیک 2 ماه. قوه قضاییه گفته خب اگه قرار بمیرن بمیرن، ما باج نمیدیم، ولی میبینیم در مورد آقای بقایی بلافاصله اطلاعیه میدن که ما سازمان زندان‌ها در زندان تمهیداتی پیشبینی شده که برای ایشون اتفاق نیفته. میخوام ببینم آیا این تمهیدات برای دیگر زندانیانی که اعتصاب قضا میکنن، مخصوصا عالین حقوق بشر، زندانیان سیاسی، آیا مورد نظر و توجه قرار میگیره؟ مطمئنن نه. آقای احمدی نژاد پشت بقاییه، ایشون نمیذاره که اون آدم بهش سخت بگذره، با هر نوع سختگیری به زندانی مخالف هم، چه آقای بقایی چه دیگران. ولی تبعیض و تفاوت که مدعی هستند عدالت حاکم است، من اینو دارم اشاره بهش میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، همونطور از طریق تلگرام @فرداگرام. اما در ادامه دو تا برنامه 10 دقیقه‌ای داریم. اول میتونیم با بهروز کارانی دوباره همراه بشیم. اون نگاهی داره به وضعیت کارگران در سالی که گذشت در یک برنامه 10 دقیقه‌ای، و بعد از اون برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو میشنوید صدای دیگر، و با رویا کریمی مشت همراه میشیم. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
سال 1396 در حوزه کارگری و مسائل مربوط به آن را میتوان سالی پرخبر توصیف کرد. پرخبر از جمله در مورد مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و اخراج کارگران یا آنچه تعدیل نیرو خوانده میشود، و همچنین اعتصابها و تجمعهای کارگران در مناطق مختلف ایران. اعتراضهایی که گاه یک روزه بودند و گاه چند هفته نیز ادامه داشتند. اما در حوزه کارگری باز هم اخبار بیشتری وجود دارد، مانند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 و نیز اخبار مربوط به مرگ و میر ناشی از نبود ایمنی در محیط کار. به گفته بسیاری از فعالان کارگری، پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران و آن هم به مدت طولانی مهمترین مشکل کارگران در سال 96 بود، مشکلی که در سالیان قبل نیز وجود داشت ولی در سال 96 شدت بیشتری گرفت. علی رضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس که از جمله این فعالان کارگری است، اشاره می کند که پرداخت نشدن به موقع دستمزدها مشکلات فراوانی را برای خانواده های کارگران به وجود آورد.
این خانواده های کارگران برای تامین هزینه زندگی خودشون باز می مونند، نمیتونن زندگی خودشون رو تامین بکنن، هزینه تحصیل بچه‌شون رو نمیتونن تامین بکنن، که این مثلا از جمله میتونه کودک از تحصیل باز بمونه، دست به کار بزنه در این رابطه، که ضمن اینکه کمک خرجی برای خانواده باشه. از طرف دیگه خود کارگر مجبوره به شغلای دوم سوم، حالا کاذب غیر کاذب، تو این رابطه دست بزنه. یه دونه کارگر مجبور میشه علاوه بر 8 ساعت یا 10 ساعت 12 ساعتی که در واحد تولیدی و خدماتی کار میکنه، بیاد چند ساعت دیگری هم بیاد بیرون از اون محل کار اصلیش دست به کار بزنه، یعنی یه ساعت طولانی کار میکنه. ساعت طولانی که کار میکنه، یکیش میتونه این برش امنیت جانی در سر کار نداشته باشه.
مشکل پرداخت نشدن دستمزدها تا به آن اندازه جدی شده است که با مروری بر خبرگزاری‌ها و نیز وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری می‌توان روزانه خبر یا اخباری را در مورد این موضوع یافت. در عین حال شاهد اعتراض کارگران نیز در این رابطه بوده‌ایم. در همین خصوص فیلم‌هایی از این اعتراض‌ها از جمله اعتصاب یا تجمع و راهپیمایی کارگران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. برخی از شعارهای کارگران مانند شعاری که شنیدید و مربوط به کارگران کارخانه هپکو بود، شعارهای کنایه‌آمیز هستند که در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان داده شدند. در این ارتباط می‌توان به شعار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز اشاره کرد. اما واکنش مسئولان به این اعتراضهای صنفی چه بوده است؟ به طور معمول و بر اساس آنچه در اخبار انتشار یافته، می توان واکنش‌ها را به چند دسته تقسیم کرد. وعده یا قول کارفرما و همچنین مسئولان دولتی برای پرداخت مطالبات کارگران و یا بخشی از آنها و ترغیب کارگران برای بازگشت به کار یکی از این واکنش‌ها بوده است. واکنش دوم نیز همین وعده ها و قول ها همراه با تهدید کارگران بوده است. و واکنش سوم برخورد اداری، امنیتی و قضایی از جمله اخراج کارگران معترض است. در کنار موضوع دستمزدهای پرداخت نشده، باید به حداقل دستمزد ماهانه کارگران هم اشاره کرد که شورای عالی کار در واپسین روزهای سال 96 حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 را 1,110,000 تومان اعلام کرد. این در شرایطی بود که بر اساس سند مصوب همین شورا، سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری 2,700,000 تومان در سال 96 برآورد شد. با این همه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد که دستمزد کارگران در سال 97 130% از نرخ تورم بیشتر خواهد بود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
اساساً سبد هزینه خانواده کارگری به نوعی است که بیشترین اقلامی که اونجا هست افزایش میزان هزینه ها بسیار بیشتر از نرخ میانگین تورم اعلان شده از طرف محافل رسمی دولتیه. بنابراین با توجه به این که قرار بود بر اساس سطح معیشت و زندگی حقوقا پرداخت بکنه، این افزایش حقوق نه تناسبی داره با نرخ تورم واقعی برای سبد هزینه کارگری که بسیار بیش از نرخ میانگین تورمه و نه با اون میزان معیشتی رو که خود مقامات دولتی در نظر گرفته بودن، یعنی 2,700,000 تومان در ماه تقریبا.
در همین حال تشکل‌های مستقل کارگری در ماه‌های پایانی سال 96 خواستار تعیین 5,000,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 97 شده بودند. در کنار این اخبار، تصویب بند ذی تبصره هفتم لایحه بودجه سال 97 دولت از سوی مجلس و شورای نگهبان نیز بسیار خبرساز بود. اقدامی که اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری را به همراه داشت و علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز از در مخالفت با آن درآمد. بر اساس بند ذی تبصره هفتم لایحه بودجه سال 97، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه را در حسابی نزد خزانه داری کل با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. دولت و برخی از نمایندگان مجلس میگویند این کار برای افزایش شفافیت مالی در تامین اجتماعی صورت میگیرد، اما کارگران و کارشناسان از عواقب تصویب چنین قانونی نگرانند، با توجه به اینکه دولت تاکنون بیش از 140,000 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس درباره این اقدام عقیده دارد.
منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جزء منابع عمومی نیست، که در ایران این منابع عمومی به طور عمده پول نفت هستش و اصطلاحاً منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناسه. بنابراین واریز کردن بخشی از این درآمدها با هر بهانه‌ای که باشه غیر معقول، غیر حقوقی و حتی اگه با نگاه دینی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم غیر شرعی هستش.
در این میان اخبار روزانه مربوط به حوادث ضمن کار نیز همچنان یکی از مشکلات حوزه کار بود. یکی از بزرگترین حوادث ضمن کار در تاریخ ایران در اردیبهشت سال 96 روی داد، یعنی انفجار و ریزش معدن زغالسنگ یورت در آزادشهر در استان گلستان که 44 کشته بر جای گذاشت. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اسفند ماه اعلام کرد که در سال 96 790 کارگر قربانی حوادث ناشی از کار شدند. او افزود که این آمار نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما آمار سال گذشته را اعلام نکرد. این مقام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مهمترین علت بروز حادثه برای این 790 کارگر را بی احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی دانست. در این میان خبرگزاری ایسنا در گزارشی در مورد حوادث ضمن کار نوشت، برخی کارفرمایان با اهمال در رعایت اصول ایمنی تصور می‌کنند که تجهیز ایمنی در کارگاه هزینه است و از انجام آن تفره می‌روند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، با اشاره به آنچه وظیفه دولت و کارفرمایان برای اجرای اصول ایمنی محیط کار می‌نامد، می‌افزاید:
رای که وجود داره اینه که تشکل‌های کارگری در محلهای کار باشند که بتونن نظارت بکنن بر اجرای این قوانین و به خود کارگر آموزش بدن، یاد بدن. غیر محال تا وقت که تشکل کارگری نباشه، اگه تعداد بازرس هم دو برابر بکنن، بازم با این وسعتی که کارگاه ها داره و تعداد اندکی که بازرس ها هست و سختیه که کارفرما بکنن بتونه جلوگیری بکنه و کاهش بده این مسئله رو. در تمام کشورها اتحادیه‌های کارگری نقش خیلی زیادی در کنترل مثلا ایمنی کار دارن و همین باعث میشه که تعداد تلفات و تعداد بیماری‌هایی که ناشی از کار به شدت پایین بیاد و غیر قابل مقایسه است با ایران.
اما حوزه کارگری تنها محدود به این اخبار نیست. در این مورد میتوان به اجرای طرح موسوم به طرح ساماندهی کودکان کار از سوی سازمان بهزیستی، شهرداری و فرمانداری تهران اشاره کرد. طرحی که به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا قرار بود در سایر شهرهای بزرگ ایران نیز اجرا شود، اما اجرایان در پایتخت ایران اعتراضهای فراوانی را از جمله در مجلس به همراه داشت. در این میان ناهید تاج‌الدین نماینده مجلس از اصفهان یکی از منتقدان اجرای طرح ساماندهی کودکان کار بود. او با اعلام این که طرح جمع‌آوری کودکان کار منجر به زیرزمینی شدن این شغل می‌شود گفته بود که اجرای این طرح همچنین آسیب‌های فراوانی را به کودکان کار وارد می‌کند. اما تعداد کودکان کار در سال گذشته چقدر بود؟ خانم تاج‌الدین به تسنیم گفته است که برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین 3 تا 7 میلیون تن عنوان می‌کنند. در کنار اخبار کارگری در ایران در سال 96 همچنین میتوان به ادامه حمایت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سندیکاهای کارگری شماری از کشورها مانند فرانسه و سوئد از کارگران و فعالان کارگری و صنفی در ایران اشاره کرد. این اتحادیه‌ها و سندیکاها به ویژه از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی انتقاد کردند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. صدای دیگر،
صدای زنان.
شنونده 464مین برنامه صدای دیگر هستید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا با هم بررسی وضعیت اشتغال زنان را ادامه دهیم. اشتغالی که کارشناسان میگویند در جهان به سوی دیجیتالی شدن پیش می‌رود اما در ایران فیلتر می‌شود. در برنامه‌های پیش از این به موضوع وضعیت اشتغال در ایران پرداختیم و قوانین کار را از منظر برابری جنسیتی بررسی کردیم. اما در اولین روزهای سال جدید خبر می‌رسد که قرار است فیلترینگ تلگرام از پایان فروردین ماه کلید بخورد. یکی از شبکه‌های اجتماعی که بر اساس آماری که تاکنون منتشر شده از پرطرفدارترین شبکه‌ها در ایران است و بیش از 30 میلیون ایرانی در آن عضویت دارند. این تصمیم جمهوری اسلامی در حالی گرفته شده که به گفته کارشناسان اقتصادی با تغییرات نوین جهانی درهای جدید اشتغال گشوده شده، درهایی که میتوانند شرایط اشتغال زنان را در جوامع گوناگون تغییر دهند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
بلند تو جامعه سنتی مثل جامعه خاورمیانه زن کمتر در فضای عمومی هست و این البته به توانمندیاش صدمه میزنه، به این معنی که اطلاعات نمیگیره، تجربه نمیگیره و توی شبکه روابط اجتماعی که منبع قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی و برای تاثیرگذاری قرار نمیگیره، در نتیجه خب دستش کوتاه مونه. با ظهور اینترنت این حلقه شکسته میشه. الان اینترنت به خانه اومده، ما داریم میریم به سمت اقتصاد دیجیتال که اونجا کار ذهنی، روانی، کار نرم و همچنین بخش خدمات تأثیر گذارم. بیاد بیاریم که بخش خدمات مصرف کننده اصلش هم خانواره، یعنی زنان، کودکان.
امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکاست که فعالیت‌های مدنی خود را با حوزه زنان آغاز کرده است. از آقای رشیدی پرسیدم که آیا مشاغل دیجیتال برای زنان در ایران در حدی مطرح شده که بتوان به طور مستقل به آن پرداخت.
حدود 10-12 سال پیش من موقعی که دانشجو بودم، استادای ما به دانشجویان دختری که سر کلاس‌های فنی، مهندسی، نرم افزار اینا میشستن، اونجوری که باید نگاه بکنن نگاه نمی‌کردن. من یادم میاد که سر درس زبان برنامه‌نویسی اسمبلی یکی از خانوما کلمه استک رو به اشتباه استیک خوند و استاد بهش توهین کرد و گفتش که شما باید برید تو آشپزخونه کار کنید، نه باید سر این کلاس بشینید. اما اگه امروز نگاه بکنیم، یعنی با گذشت بعد از حدود 12 سال نگاه بکنیم، امروز میبینیم که زنها در واقع تو حوزه‌های مختلف آی‌تی مشغول و فعالیت هستن و عموما هم سمت‌های نسبتاً بالایی دارن. به شکل کلی بازار کار ایران خب هنوز خیلی جای کار داره برای اینکه موقعیت‌های برابر زنها بگیرن. اما وقتی ما مقایسه می‌کنیم با چیزی که خودم شاهدش بودم، میبینم که امروز وضعیت به مراتب بهتر هست و خیلی وقتا شما میبینید تو حوزه‌های استارتاپ ها خانم ها به عنوان رهبران اون سازمان ها دارن نقش ایفا میکنن و نقش خیلی پررنگی هم دارن.
با تمام مشکلاتی که ممکن است در حوزه اشتغال دیجیتال برای زنان وجود داشته باشد، معدود زنانی که به این حوزه راه یافتند نشان دادند که حرفای زیادی برای گفتن دارند. اولین استارتاپ بزرگ ایرانی را نازنین دانشور در سال 1390 راه اندازی کرد و نیروهایش در 4 سال از 2 نفر به 60 نفر رسید و حالا بیش از 2 میلیون کاربر ایرانی از خدمات این سایت استفاده می کنند. نگاهی به لیست کارآفرینان زن برتر در ایران نشان می‌دهد که همه آنها دارای مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس هستند. این در حالی است که به گفته معصومه ابتکار، معاون امور زنان حسن روحانی، تعداد زنان تحصیل کرده بیکار دو برابر تعداد مردان تحصیل کرده بیکار است.
نقش زنان یک نقش قابل توجهیه که باید با برنامه‌ریزی صحیح در موضوع اشتغال بانوان، مخصوصا بانوان تحصیل کرده که این مسئله امروز تبدیل شده واقعا به یکی از مطالبات جدی که ما آمار زنان تحصیل کردمون در همین استان تهران و در بسیاری از استانهای کشور رو به افزایش بوده و متاسفانه نرخ بیکاری در زنان تحصیل کرده که تحصیلات دانشگاهی دارن نسبت به آقایون بیشتره، گاهی اوقات تا 2 تا 3 برابر. حتی
از احمد علوی میپرسم که آیا در صورت توجه ایران به گسترش مشاغل دیجیتال ممکن است که معضل اشتغال زنان تحصیل کرده نیز برطرف شود؟
خب اگر پشتوانه داشته باشه این نظری که خانم ابتکار میده، میباید پذیرفت که الان توانایی های زنان پشتی صد یک جامعه متسلح و مردانه مانده و دیر یا زود این صد میشکنه. به این دلیل که یا باید ما عقب ماندگی اقتصادی رو بپذیریم یا اگر دیجیتال شدن اقتصاد رو بپذیریم، قاعدتا زنان باید نقش بیشتری رو پیدا کنن. یعنی این بیکاری زیاد در میان زنان بیشتر از این که محصول این باشه که زنها دسترسی ندارن به دانش که چنین نیست، میدونیم دسترسی دارن، یا اینکه علاقه نداشته باشن به اینترنت که میدونیم دارن علاقه دارن، بنابراین ریشه‌اش رو باید جای دیگه گشه. یعنی اون نرم ها و اون موانعی رو که جامعه مردسالار و البته مذهب زده ایران در جلوی پای زنان گذاشته و این نمیتونه مقاومت کنه، چون دو تا راه وجود داره، یا اینکه این ساختار متسلب تغییر بکنه یا اینکه عقب ماندگی تاریخی که اون هم به علت اینکه ایجاد ناکارآمدی اقتصادی میکنه و مشروعیت رو از بالایی ها میگیره، در نتیجه دیر یا زود متوجه میشن که باید این ساختار متسلب رو رها کنن و بپذیرن تحولات رو.
با اینکه به نظر میرسد که به دلیل محدودیت مشاغل دیجیتال و به نوعی خوداشتغالی افرادی که در این زمینه فعال هستند، ممکن است که تبعیض جنسیتی کمتر مانع حضور زنان در این حوزه ها باشد، اما تبسم لطیفی، بنیانگذار استارتاپ مامانپز که بیش از 1 میلیون کاربر دارد، به وبسایت شنبه گفته است دیدگاه وجود دارد که سرمایه گذاران از همکاری با بنیانگذاران زن تفره بروند، چون فکر میکنند زنان در جایی از کار درگیر زندگی مشترک میشوند و کمتر به استارتاپ خود توجه خواهند کرد. امیر رشیدی از منظری دیگر به این موضوع نگاه میکند و میگوید
اون حوزه‌ای که خانم ها فعالیت میکنن، از سیستان و بلوچستان که خانم های بلوچ اونجا سوزن دوزی هاشون رو مثلا رو اینستاگرام یا تلگرام میفروشن، تا حتی برسیم به تهران که طبیعتا امکانات خیلی خیلی بیشتر هست، حتی تو تهران هم ما میبینیم که خود این خانم ها هستن که دارن این کار انجام میدن و شاید بشه گفت مردی اونجا دخالت نمیکنه، روی خلاقیت های فردی خودشون دارن این کار میکنن. حساب های کوچیک اینستاگرامی و تلگرامی که صرفا توسط خانم ها اداره میشن، در صورتی که آموزش های مناسب بهشون داده بشه، در صورتی که در واقع امکاناتی که نیاز دارن در اختیارشون قرار داده بشه، میتونن تبدیل بشن به یک سری استارتاپ هایی که چندی نفر میتونن تو اونجا کار بکنن، درآمد داشته باشن، چون میتونن از نظر برابری جنسی هم کمک بکنه. خانم هایی که تا دیروز باید میرفتن کلی فرم پر میکردن، استخدام میشدن، حالا آیا حقوق برابر بهشون میدادن یا نمیدادن، آیا موقعیت برابر توی محل کار میگرفتن یا نمیگرفتن، امروز خود اون افراد تو نقطه قرار گرفتن که با گرفتن این آموزش ها و امکانات مورد نیازی که نیازمند هستن، میتونن خودشون تبدیل بشن به افرادی که کارمند استخدام بکنن.
مسئولان از بررسی احتمال فیلترینگ تلگرام تا پایان فروردین خبر دادند. فیلترینگی که امیر رشیدی معتقد است ممکن است واکنش هایی را در پی داشته باشد.
در همین دی ماه که اعتراضات در جریان بود، تلگرام مسدود شد. به گفته خود آقای روحانی چندین هزار نفر کارشون از دست دادن و یا کارشون با اختلال مواجه شد. اگر ما با این مسئله مواجه بشیم که بخوان محدود بکنن، مسدود بکنن، طبیعتا میتونه روی این بازار اثر منفی داشته باشه. الان تلگرام مثلا نزدیک 40 میلیون کاربر تو ایران داره. خب فردا اگه تلگرام مسدود بکنن، تمام این افراد بازار کارشون از دست میدن تا بخوان یک پلتفرم دیگه پیدا بکنن. آیا واقعا 40 میلیون یوزر ایرانی بیاد یا نیاد؟ طبیعتا زمانبر هست و اون بازار کاری که این افراد دارن ازشون گرفته میشه. شاید یکی از نکاتی که باعث شده تا امروز این کارو نکنن همین هستش که نارضایتی هایی که ایجاد میشه فراتر از نارضایتی مسدود کردن یک وبسایت از در باب نارضایتی اقتصادی هم دامن خواهد زد.
اسفند ماه سال گذشته دادستان تهران سال 1396 را به دلیل اعتراضات مردمی به مسائلی چون حجاب سالی بی سابقه خواند و گفت اقدامات ساختار شکنانه ای مانند کشف حجاب که در این سال روی داده پس از انقلاب اسلامی سابقه نداشته است. از احمد علوی میپرسم اگر قرار باشد که درهای اشتغال دیجیتال نیز مسدود شود چه وضعیتی برای اشتغال زنان رخ خواهد داد؟
حتی در داستانی که الان در اصفهان اتفاق افتاد، یعنی مسئله حق آبه، ببینیم زنها اونجا مشارکت دارن. نباید تصور کرد که همه این مسئله اقتصادیه، مسئله منزلتی هم هست، مسئله سیاسی هم هست. اینها چنان ادغام شدن که نمیشه تفکیکشون کرد. بنابراین حاکمیت باید بپذیره، یا باید نهادهای متسلط رو دگرگون کنه، یا باید انتظار داشته باشه که این تنش ها روز به روز افزایش پیدا کنه. بنابراین گمان نمیره که حاکمیت بتونه در مقابل این تنش ها مقاومت کنه در بلند مدت. اینها میبایست قدرت رو رها کنن و قدرت انتخاب رو به خود زنها و جامعه منتقل کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست دیادر وایس یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.